الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین اشکالی که بر وجود ذهنی ایراد کردن این است که با یک قیاس استثنایی تنظیم کردن که اگر وجود ذهنی حق باشد، یعنی هنگام ادراک صورت اون شی و حقیقت اون شی در ذهن حاصل بشود، لازمش آن است که ذهن به اوصاف جسمانی متصف بشود اولا و به امور متضاد متصف بشود ثانیا و تالی باطل فالمقدم و مثله. این قیاس استثنایی. بیان تلازم مقدم و تالی این است که این حقیقت ها که در خارج موجودن مثل حرارت، برودت، حلاوت و سایر اوصاف که امور جسمانیان، هر کدام یه آثار مخصوصی دارن. برای هر چیزی حاصل شده باشن اون محل خود را موصوف میکنن و آثار خود را در محل ظاهر میکنن. اگر حرارت برای جسم حاصل شد، اون جسم می شود گرم. اگر برودت برای شیء حاصل شد، اون شیء می شود سرد و هاگزا سایر اوصاف، چه مسائل تجربی باشد چه مسائل ریاضی، نظیر اعوجاج، استقامت، انحناء، کرویت، مثلث بودن که بعضی مال سطوح هست، بعضی مال احجام. این بیان تلازم مقدم و تالی. بطلان تالی روشن است برای اینکه ما همه این امور را درک میکنیم و بلوجدان میابیم که ذهن ما گرم نمیشود، سرد نمیشود و ماننده آن. و از طرف دیگر اگر چنانچه وجود ذهنی حق باشد، انسان هنگام ادراک حقیقت شی را در خود بیابد، ما وقتی حقایق متضاد را درک کردیم، یعنی حرارت و برودت را کنار هم تصور کردیم، لازمش آن است که این دوتا امر متضاد در ظرف ذهن جمع بشود و ذهن متصف بشود به امور متضاد. این دو تالی فاسد. و چون تالی باطل است فالمقدم و مثله، پس در هنگام ادراک چیزی در ذهن یافت نمی شود. این اشکال از دیر زمان بود، لحظه به لحظه این اشکال رو که پاسخ دادن مستشکلین، این اشکال را دقیق تر کردن. بعضی ها از این اشکال این چنین جواب دادن که ما وقتی اشیاء را ادراک میکنیم، حقیقت اونها به ذهن نمیاد، اشباه اونها به ذهن میاد. این ظاهر عبارتی است که محقق طوسی رضوان الله علیه در متن تجدید و همچنین علامه در شرح تجدید بیان کرده که در هنگام ادراک اشباه اشیاء به ذهن میاد، نه خود اشیاء. که قهرن تلازم مقدم و تالی ابطال شده است، ولی اصل حقیقت وجود ذهنی هم از دست رفت، چون در وجود ذهنی خود شیء را انسان درک میکند، نه شبه او را. بعضیا خواستن بگوین که اینها لازمه وجود خارجی اشیاء است و در ذهن این لوازم را ندارن. مثلا ما که آتش را ادراک میکنیم، آتش لازمه وجود خارجی او سوزندن است و لازمه وجود ذهنی او نیست. لذا مستشکل برای اینکه به این جواب روبرو نشود، بحث را از تصور آتش و یخ و امثال ذلک به تصور خود حرارت و برودت منتقل کرده است. گفتن ما حرارت را تصور میکنیم، برودت را تصور میکنیم، نه اینکه آتش و یخ را تصور بکنیم. تا مجیب بگوید آتش خارجی میسوزاند و این سوزندن لازمه وجود خارجی آتش است، یا اون خنک کردن لازمه وجود خارجی یخ است، مستشکل اشکال را برد به خود حرارت و برودت. نمیشود گفت که لازمه وجود خارجی حرارت سوزندن است و لازمه وجود ذهنی اونیست، چون حقیقت حرارت هر جا باشد اثر خود را خواهد داشت. لذا اشکال را یا به لازم ماهیت منتقل کردن یا به لازم الوجودین منتقل کردن که اون جواب متوجه نشود. پس تا کنون دو تا جواب داده شد، یکی این که این امور لازمه وجود خارجی اشیا هستند، یکی این که ما هنگامی که اشیا را درک میکنیم اشباهشون به ذهن میاد نه حقیقتشون. این دوتا جواب چون در گذشته بود و هیچ کدام از اینا کافی نبود، لذا اشکال را طرزی تقریر کردن که نیازی به اون جوابها و راه حلهایی که کافی نیست نباشد. از همون اول اشکال را بردن به این که ما حقیقت حرارت را درک میکنیم، حقیقت برودت را درک میکنیم، نگفتن ما آتش را درک میکنیم تا کسی در جواب بگوید لازمه وجود خارجی آتش سوزندن است، نه ام. و نگفتن ما اشباه اشیا را درک میکنیم تا مرحوم خواجه اون جوابش به جا باشد. گفتن ما حقیقت حرارت، حقیقت برودت و امثال ذلک درک میکنیم. پس خود اشکال طرزی تنظیم شد که دو مرحله جلوه، یعنی اون دو مرحله‌ای که پیشینیان طی می‌کردن، یکی میگفت ما آتش را درک می‌کنیم با ذهن گرم بشه، دیگری جواب می‌داد که لازمه وجود خارجی آتش سوزوندن است، نه لازمه ذات به مانند آن. یا یکی میگفت ما حرارت را درک می‌کنیم و ذهنمان گرم نمی‌شود، دیگری مثل خواجه جواب میداد که وقتی ما حرارت درک کردیم شبه حرارت به ذهن میاد نه حقیقت. اشکال مستقیما متوجه این بیان شد که ما حقیقت حرارت رو درک میکنیم، حقیقت برودت رو درک میکنیم به مانند آن. ذهن باید به اوصاف جسمانی متصف بشود اولا و به امور متضاد موصوف بشود ثانیا، و تالی به شقه باطل فالمقدم و مثلو. وجود خارجی دارن، وجود ذهنی هم دارن. اگر ما درک میکنیم این چی نیست که شبه حرارت درک میکنیم، ما واقعیت حرارت رو درک میکنیم و ادله وجود ذهنی هم اصل واقعیت رو اثبات میکند. اینی که مرحوم سبزواری در طرح بحث فرمود لشیء غیر الکون فی الاذهان اعیانی کونون به نفسهی لدر اذهانی، فرمودن ما گفتیم کونون به نفسهی برای این که مبادا مسئله شبه و امثال ذلک ترسیم بشود. گاهی بشر اشتباه میکند، اما وقتی که یک چیزی رو میفهمد حقیقت اون شیء رو میفهمد. خیلی از چیزها را بشر نمیفهمد، این یک. اونهایی هم که میفهمد لوازم و ملزومات فراوانی دارد که اونها هم ممکن است نفهمد، این دو. اما یک چیز را که میفهمد همون حقیقت اون شیء است، نه شبه او، که این بخواست خدا در همون اولین اوائل بحث اشاره شد که تو وجود ذهنی و علم در اشارات یکی از اون فصول گذشته بیان شد که دو مبحث است، یکی اصل اثبات وجود ذهنی، یکی این که آیا ما خود واقع را میابیم یا شبه او را، به اصطلاح ارزش معلومات، که یکی از مقالات اصول فلسفه هم همین است که این دو تا مسئله یکی مربوط به اصل وجود ذهنی است، یکی مربوط به ارزش علم است که علم تا چه اندازه واقعیت را ما ارائه میدهد. بر تقدیر اشکال طرزی تنظیم شده است که اون مراحل گذشته را زیر پا دارد، دیگه نیازی به اون طرز جوابها نیست. چند جواب مرحوم صدر متعله اینجا ذکر میکنه که بعضی ها را به عنوان مطلب عرشی و عمیق تلقی میکنن. میفرمان به این که تلازم مقدم و تالی ممنوع است، بطلان تالی روشن است اما چون تلازمی در کار نیست. بیان و ذالک این است که اون چه که ما در اندیشه داریم غیر از چیزی است که در اتصاف دخیل است. در اتصاف یک جسم به وصف مادی و جسمانی شرطش آن است که اون صفت حاصل باشد برای اون موصوف اولا، و حصولش هم به نحو حلول باید باشد نه صدور ثانیاً، و این محل از این حال منفعل بشود ثالثاً تا این محل بشه گرم. اگر آب بخواهد گرم بشود باید حرارت به آب قیام داشته باشد، قیاماً حلولیاً یک، و نه قیام صدوری، باید قیام داشته باشد اولا این یک، و قیام حلولی باشد نه قیام صدوری این دو، و این محل از این حال منفعل بشود اثر پذیر باشد سه. اگر این سه شرط حاصل شد اونگاه میگوییم آب گرم است و آب متصف میشود به حرارت. بنابراین اگر وصفی به محل قیام نداشت، به شیء قائم نبود، یا قیام داشت ولی قیامش صدوری بود نه قیام حلولی، یا قیامش قیام حلولی بود ولی محل از او منفعل نشد و او در محل اثر نگذاشت، یکی از این امور سگانه اگر فوت شد محل به این حال متصف نمی شود. پس در اتصاف این سه قید لازم است. اولا این وصف قائم به این موصوف باشد، ثانیا این قیام حلولی باشد نه صدوری، ثالثا این محل از این وصف منفعل باشد اثر بپذیرد. و اگر هیچ کدام نبود یا یکی از این امور سگانه نبود جا برای اتصاف نیست. در مقام این چنین است: وجود ذهنی عند تحقیق قیام دارد به نفس ولی قیام صدوری، اینا جز منشآت نفسن، صور ذهنیه را نفس انشا می کند، پس قیام صور به نفس قیام صدوریست نه حلولی. وقتی قیام صدوری بود نه حلولی، اون مصدر متصف است به اینکه فاعل این صور است، نه متصف است به خود این صورت. یعنی اگر حرارت به یک مبدأ قیام صدوری داشت، اون مبدأ متصف به حرارت نیست که بگیم او گرم است، او متصف است به اینکه فاعل حرارت است، منشأ حرارت است. این جوابی است که خود صدر متعله میپذیرند. جوابی که جناب رو مکتب شیخ اشراق داده شده است این است که اصلا این صور ذهنیه قائم به نفس نیستند، اینها در مثال منفصل موجودند، نفس با اضافه اشراقیه به عالم مثال ارتباط برقرار میکنه و این صور را در عالم مثال میبینه. هیچ فرقی هم بین خواب و بیداری نیست، منتها در خواب قوی تر، در بیداری ضعیف تر. در خواب چون موانع بیرونی بسیار کم است یا بسته است بالکل، و موانع درونی اگر کسی خود در هنگام خواب به همراه نبرد کم است یا نیست، این روح یه فراغتی پیدا میکند. وقتی فراغت پیدا شد سری به عالم مثال میزند. اگر روح متوسط بود سری به عالم مثال میزند، رؤیاهای خوبی نصیبش میشود. اگر روح جزء اوحدی از ارواح بود سری به عالم مجردات و عقول عالیه میزند، معارفی نصیبش میشود. ما وقتی در عالم خواب صوری را در عالم مثال میبینیم، رؤیای صادقه، اون صور در جای خود موجودن، هیچ قیامی هم به نفس ندارن. بین نفس و اون صور یه اضافه اشراقی حاصل می شود که نفس اون صور را در عالم مثال می بیند. مشابه اون بیانی که جناب شیخ اشراق در مسئله رؤیت و ابصار دارد. شیخ اشراق می گوید رؤیت و دیدن اشیا در خارج نه به نحو انطباع صور اونهاست در مردمک چشم که مشائی می گفتن، نه با خروج شعاع از چشم به اون مرئیست که ریاضیگی میپنداشتن، یا نه به عکس است که گروه دیگر میگوین، بلکه وقتی بین بدن و یک شی در شرایط روشنی رابطه خاص برقرار شد، نفس با علم حضوری و اشراقی به وسیله باصره اون مرئی را در جای خود میبیند. صورتی از مرئی در چشم نیست، بلکه خود اون شی را در جای خود با علم حضوری میبیند. سخن از صورت سازی و صورتگیری و علم حضوری نیست. بنابراین همونطوری که شیخ اشراق در باره رؤیت و ابصار قائل به علم حضوری است، این یک، و همونطوری که در حالت منامیه یا در رؤیا نفس اون شی را در عالم مثال میبیند بدون اینکه اون شی به نفس قائم باشد، دو، در ادراکات و اندیشه ها هم این چنین است. اصلا ما در صورت ذهنی چیزی به نام صورت نخواهیم داشت، در اندیشه ها نفس با خود اون شیء خارج اضافه اشراقی برقرار میکنند. این جواب دومی است که در زیر پوشش همین جواب اول بر اساس مکتب اشراق ذکر میکنند. منتها این دست برداشتن از مسئله وجود ذهنی خواهد بود. اگر ما قائل به علم حضوری شدیم دیگر سخن از وجود ذهنی و علم حصولی و ارتسام صورت و حصول صورت و امثال ذالک را هم را از دست داده ایم. مطلبی است حق، ولی دیگر وجود ذهنی نیست بالاخره. بنابراین روی این مبانی یا اصلا قیام نیست، یعنی این صور برای به نفس قیام ندارم چه اینکه شیخ اشراق، یا قیام دارن ولی قیام صدوری است نه قیام حلولی اونطوری که خود صدر متعلین دارن، یا قیام هست و محل و اون شی محل این صورم هست ولی از اینها منفعل نیست بلکه فاعل اینهاست، نظیر صور ارتسامیهی که مشائین در علم تفصیلی واجب به ما ادا معتقدن. اونها میگوین علم واجب تعالی به ذات خود این ذات خودش است، این یک مسئله. علم واجب تعالی به نحو اجمال به جمیع ما ادا، اینم این ذات واجب است، اینم دو مسئله. این دو مسئله خارج از بحث. یه مطلب دیگری رو به عنوان مسئله سوم مشائین دارن و این است که علم تفصیلی واجب به ما ادا به صور اعتصامی است. یعنی واجب تعالی قبل از اینکه اشیاء را خلق کند صور اینها در نزد واجب حاصل است. چون صور اینها در نزد واجب حاصل است و خود این صور جز ممکنات چون غیر از ذات واجبند و هر ممکنی هم محتاج به واجب است، پس این صور آفریده خود واجب تعالی است، قائم به واجبند. این یک، واجب محل اینهاست. دو، ولی منفعل از اینها نیست. چون منفعل از اینها نیست به اینها متصف نیست، یعنی بیاض و سواد را میداند قبل از ایجاد سواد و بیاض، و این سواد و بیاض هم برای واجب حاصلند، اما واجب اسود و ابیض نیست، زیرا از این اوصاف منفعل نیست، بلکه به علم به اینها متصف است. میگوین واجب عالم به اینهاست. روی این بیان، چون یکی از این امور یا دوتا یا هیچ کدام از اینها وجود ندارد، بنابراین در وجود ذهنی در ادراک لازم نیست که ذهن متصف بشود به اوصاف جسمانی اولا و به امور متضاده ثانیا. اینا رو مرحوم صد متعلی ذکر میکنن، ولی بله، ذهن منفعل نمیشه، منقبض نمیشه، این فضای دهن و کام است که در او آب راه میفته. این یک مطلب. مطلب دیگر این که علم است که در انسان اثر میگذارد، نه اون وجود ذهنی. وجود ذهنی هیچ اثری ندارد، ولی اون علم که حقیقت خارجی است و در نفس موجود است، که موجود ذهنی در ظل علم موجود است و از این جهت او را وجود ظلی گفتن، اون علم است یقینا اثر دارد. بحث علم هم علاهده است، بحث علم غیر از بحث وجود ذهنی است، و علم هم آثارش خیلی قوی تر از آثار موجودات خارجی است. نه حقیقت اشیاء را ما درک میکنیم، نه اینکه شبهش ما درک بکنیم. این یکی از ادله اصالت وجودم هست، و اون اینه که اگر ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری، ما بعد اشیاء را درک میکنیم، حقایق اونها را درک میکنیم، با برهان حقیقت مثلث درک میشود و مانند آن. یک پزشک بیماری را درک میکند و دارویش هم درک میکند و شروع به درمان میکند. این چنین نیست که شبه بیماری را درک بکند و این بیمار خارجی را معالجه بکند. این چنین نیست، بیماری خارجی را درک میکند حقیقتاً و همون را معالجه میکند. پس ما چیزی را که درک میکنیم ماهیت اون صورتی که پیش زفس است با ماهیت خارج یکیست. تفاوت در وجود است که وجود خارجی قوی است و وجود ذهنی ذلی است، و چون اون وجود خارجی قوی است اثر دارد و این وجود ذلی ضعیف است اثر ندارد. یکی از ادله اصالت وجودم همین بود که اگر وجود اعتباری باشد، ما خود ماهیت را که درک میکنیم، چرا ماهیت در خارج اثر دارد در ذهن اثر ندارد؟ غیر از ماهیت که چیزی دیگری نیست، چون وجود امریس اعتباری، و چون امریس اعتباری نباید بگوییم که ماهیت در خارج اثر دارد در ذهن اثر ندارد، چون خارج و ذهن چیزی نیست. وجود خارجی و وجود ذهنی هم امر اعتباری هست، اون چه اصیل است خود ماهیت است. و اون دلیل همین بود که مرحوم سبزواری بیان کرد والفرق بین نحوه الکون یفی، یعنی فرق بین دو نحوه کون، کون خارجی و کون ذهنی، این وافیست به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و نمی شود گفت که ماهیت در خارج اثر دارد، در ذهن اثر ندارد، چون خارج که ظرف نیست که مثلا ما بگوییم این درخت در خارج وجود دارد یا این آتش در خارج وجود دارد. در خارج وجود دارد یعنی چی؟ یعنی در روی زمین وجود دارد. خب زمین موجود خارجی است، در کجا وجود دارد؟ در فضا وجود دارد. فضا موجود خارجی است، در کجا وجود دارد؟ خارج که ظرف نیست. موجود خارجی نه یعنی موجود در یک ظرف، اون وجود قوی که منشأ اثر است میگوین خارجی، اون وجود ذهنی بی اثر رو میگن ذهنی. این تو نیست که خارج یک ظرفی باشد و این موجود در اون ظرف مستقر باشد. به هر تقدیر ماهیت رو ما درک میکنیم و این ماهیت در خارج اثر دارد و در ذهن اثر ندارد. سرش آن است که در خارج وجود قوی است، در ذهن وجود ضعیف است و وجود اصیل است. اگر قوی بود آثار دارد و اگر ضعیف بود آثار ندارد و ماهیت ذهن و خارج عین هم است. بسم الله الرحمن الرحیم. چند سطر در ذیل صفحه 307 از بحث دیروز مونده است. فرمان به این که جریان مسل افلاطونیه براهین عقلی بر ابطال اقامه نشده، راهی را هم که قائلان به مسل طی کردن راه کشف و شهود و تهذیب نفس است، اون راه را هم که دیگران طی نکردن، برابر این جا برای معارضه نیست. برای این که صاحب نظران سرمایه اینها علم حصولی و استدلال است، با علم حصولی و استدلال که نتوانستن بطلان مسل را اثبات کنند. این یک. صاحب بصران با کشف و شهود و تهذیب نفس اون مسل را دیدن و صاحب نظران که صاحب بصر نبودن تا برن ببینن یا نبینن، این دو. بنابراین نزاع برمیخیزد. و از طرف دیگر کسانی که روزانه به این تقویم و امثال تقویم مراجعه میکنن، روزانه مقلد علمای هیئت شناسن، حیویان. شما با مشاهده های بصری این هیئت شناسان و منجمان به اینها اعتماد دارید، با اینکه چشم و بصر، خواه بصر مسلح خواه بصر غیر مسلح، مسار اشتباهات فراوان است. چطور شما به منجمان و حیویین در ارصاد حسی مراجعه میکنید و مقلد اونهایید؟ یه رساله عملیه تو جیب همه شماست به عنوان تقویم که امروز چه روزی است، چه در تاریخ کیه. این دیگه تقلید منجمان است دیگه، تقلید که غیر از این نیست. و کار هم این است که هر غیر خبره به اهل خبره مراجعه میکند، هر غیر کارشناسی به کارشناس مراجعه میکند در همون رشته. میفرمان چطور شما در مسائل حسی به حرف منجمین مراجعه میکنید در حالی که مسار اشتباهات فراوان است؟ اونایم که با ارصاد عقلی با چشم دل خیلی از چیزها را یافتن به جز بزرگان این علومن، خب حرفای اونا را هم بپذیرید. پس تا کنون سه سخن گفته شد. یکی این که شما که با ادله حصولی و علم حصولی نتوانستید مسل افلاطون را ابطال کنید، یک. راهی را هم که اونها رفتن که کشف و شهود است شما نتوانستید طی کنید تا بروید و ببینید که نیست، این دو. میموند اعتماد. همونطوری که شما حرف منجمین و اخترشنازها را رو اعتمادی که دارید صحه میگذارید، حرف این بزرگان را هم صحه بگذارید، لااقل به جدال برنخیزید. ثم ان اولئک العظما من کبار الحکماء والاولیاء و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المسل نوریه براهین علم حصولی اقامه نکردند و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحة المتکررة التي وقعت لهم فحکوها لغیرهم، مشاهده های فراوانی در حالت منامی یا رؤیا و مانند آن که قسمت مهمش همون حالت بیداری بود برای اینها پیش آمد، برای دیگران حکایت کردن. لکن یحصل للانسان الاعتماد على ما اتفقوا عليه والجزم بما شاهدوه انسان رو اطمینانی که دارد به این بزرگواران اطمینان پیدا میکند به صحت این مشهودات اینها. و لیس لأحد ان یناظرهم فیه، کسی نمیتواند با اونها مناظره کند، برای اینکه خودش که برهان حصولی برخلاف اقامه نکرد، اهل کشف و شهود هم نبود که برود بگوید ما رفتیم اون عالم و دیدیم، نبود. بله، اما از اولئک الکبار و العظما چیزی همان نقل نشده. لذا می فرماید حرفایی که ما از پیشینیان به ارث بردیم مبرهن کردیم. بعد ضمناً این نصیحت رو ذکر میکنن، کیفه و اذا اعتبروا اوزاء الکواکب و اعداد الافلاک بناء على ترصد شخص که ابرخوس، ابرخوس یه فیلسوف معروف یونانی است. ابرخوس همون هیئت شناس به باستان شناسی است که از مشایخ بطلمیوس به شمار می آید، نه مشایخ بلاواسطه، که ابرخوس او اشخاص که هوه مع غیرهی، حالا یا خصوص ابرخوس یا عده‌ای که یکی از اونها جناب ابرخوس است، اگر شما به رصد اینها اعتماد دارید و اکتفا می کنید به وسیلت الحسی که المسار للغلط و تقیان است، فبعن یعتبر اقوال و فهول الفلسفت فلسفه که این اقوال المبتنیت علا ارسادهم العقلیت المتکررت التي لا يحتمل الخطا کان احرا. اینها هم رصدهایی کردن. قابل تکرار که هست، مکرر ممکن است چیزی رو ببینن. قابل انتقال چون ارسادی که هیئت شناس ها و اختر شناس ها دارن، او رو هم تقلیدن منتقل کردن نه تحقیقا. یعنی گفتن فرون روز شنبه است و فرون روز یک شنبه است و اول برج است یا دوم برج، و تمام معاملات هم به اساس این تقویم انجام میگیرد. اگر کسی گفت من دهم برج یا دوازدهم برج این دین را تعدیه میکنم، مکلف است. مرجع تشخیص هم تقویم است. بنابراین اون چرا که هیئت شناسان و رصدبانان رصد کرده اند با چشم حسیشون اون روز و چشم مسلح که کمتر بود، با چشم حسی که مسار غلط است، به دیگران در تقویم و جداول تقویم منتقل کردند، برهان که اقامه نکردند. همین حرف ها را مشابه این را در مسل نوری بزرگانی که با ارصاد عقلی یافتن و مکرر هم یافتن، به دیگران در کتاباش رو منتقل کردند. اون سخن از قمر است، سخن از شمس که نیست. شمس اول ماه دوم ماه ندارد که. الان همه رساله عملیه تو جیبشونه به نام تقویم. کارهای همه اوغلا هم بر اساس تقویم است. رصدبانان هم چند نفرن. شمس که اول ماه دوم ماه ندارد که، اون قمر است. خب الاشکال الرابع، انه یلزم علی القول بالوجود ذهنی ان یسیر از ذهن و هارن حین تصور الحراره، که این اشکال اصلا در قدم سوم پا گذاشت. شما وقتی این کتابای کلامی را مراجعه میکنید، مثلا شرط تجدید گوشی و امثال جاتوک را، سرگذشت این اشکال ها مشخص میشود. بعضی ها اشکال کردن که ما اگر وجود ذهنی حق باشد، آتش را که درک کردیم باید ذهن گرم بشه. جواب دادن که اینها لازم وجود خارجی است، نه لازم وجود ذهنی. قدم دوم گفتن خب ما در لازم الوجودن یا لازم الماهیه میاییم. ما وقتی اربعه را تصور کردیم، باید ذهن بشه زوج، برای اینکه زوجیت لازمی ذات است، نه لازم وجود خارجی. بازم جواب دادن به اینکه شما اربعه را که تصور کردید، اربعه باید زوج بشه هست، نه ذهنتون باید بشه زوج. این تطورات تو این کتاب های کلامی هست. لذا مرحوم آخوند در طرح اشکال اصلا پا گذاشته رو قدم سوم، اون دو مرحله که جوابش داده شد بازگو نکرد. گفت ما حرارت را درک میکنیم، برودت را درک میکنیم. اینجا دیگه جا برای سخن جواب مرحوم خواجه در متن تجدید و علامه در شرک، این جز حرفای ابتدایی پیشینیان است دیگه نیست، که ما شبه رو درک میکنیم دیگه. شاید انشاءالله منظور اونها نباشه، ولی حرف علامه و خواجه اینه که ما شبه درک میکنیم. اگر علم به صورت شبه بشه، تمام زحمات هدر میره، یعنی ارزش معلومات از دست بشر گرفته میشه، رابطه ما با جهان و طرح جهان بینی از دست همه رخت برمیبنده. برای اینکه اون چه در خارج است واقعیات است، اون چه نزد علماست اشباه است، و رابطه گسیخته میشه که یک سفسطه مستطری هم هست. این حرف رو هم از دست اونها گرفتند. این هم سه مرحله. اونگاه تقریبا قدم رو مرحله چهارم گذاشتن که ما حقیقت حرارت و برودت درک میکنیم. انهو یلزمو علی القول بالوجود ذهنی ان یسیر ذهنو هارن حین تصور الحراره باردن اند تصور البروده معوجن حینی که ما اعوجاج را تصور میکنیم، مستقیمن حینی که استقامت را تصور میکنیم، کرویین مثلثاً مربعاً وقتی که ما این احجام را تصور میکنیم، کافراً مؤمناً متحیزاً کافراً مؤمناً وقتی که ما این معانی را تصور میکنیم، متحیزاً وقتی ما حیز را تصور میکنیم. چرا بیان تلازم مقدم و تالی چیست؟ بیان است که ما وقتی حرارت را تصور میکنیم، حرارت، حقیقت حرارت پیش ما حاضر است، این صغرا، و هر چیزی که حقیقت حرارت پیش او حاصل باشد، این میشه هار، این کبرا، و ذهن ما باید بشه هار این نتیجه. لأن الهار ما حصل فیه الحرارت و حراره و البارد ما حصل فیه البروده و کذالک سایر المشتقات که در اینجا آمده. مستقیم، معوج ما حصل فیه الاعوجاج، مستقیم ما حصل فیه الاستقامه بمانند، مؤمن کافر بمانند، که مرحوم سعد متعلهین می فرماد شما بحث را به سراغ مشتق و مباحث لفظی نبرید. ما هم در مباحث لفظی سخن نداریم، در منشأ اتصاف سخن داریم، که در اتصاف این سه قید شرط است: قیام، حلول، انفعال. فیلزم اتصاف النفس به صفات الاجسام، این یک اشکال، و یلزم النفس به اتصاف به امور متضاده، این دو اشکال، و بطلانه ضروریون. پس اونم قیاس استثنایی و تالی باطل فالمقدم است. بیان لزوم که مبادا کسی سخن از لازم خارجی و ذهنی بیارد، یک، کسی سخن از لازم ماهیت و غیر ماهیت بیاره، دو، سخن از اشباح بیاره، سه، این سه مرحله رو طی کرده تلقی میکنن، این چنین است. فهم بیان لزوم انه یلزم علی تقدیر المذکور انا اذا تصورنا الاشیاء یه سلوفی از هاننا حقائق و تلکل اشیا. دیگر نوبت به جواب خواجه در متن تجدید نمی رسد که اشباهشون میاد، صورشون میاد، یا تعبیر علامه رضوان الله در کشف المراد که اشباهشون میاد، صورشه، صورت نار میاد، نه خود نار. این چنین نیست. وقتی ما نار رو درک بکنیم حقیقت نار میاد. یه سروفی از هاننا حقائق و تلک الاشیاء. یک و تهلو فیها، حقیقت است نشبه و حلول در ذهن میکند و هر جا هم که حلول شد باید اون محل به حال متصف بشود. و الحلولو هو الاختصاص و نائت، یعنی یک وصفی مخصوصی به محل بشود و نائت باشد. نائت یعنی نعت بخش، یعنی وصف بخش. نعتهو یعنی جعلهو موصوفن. این حرارت وقتی به آب رسید نائت است، یعنی یجعل الماء حارن، یجعل الجسم حارن. این وجودها رو میگن وجود نائت. والحلول هو الاختصاص النائت فيجب ان تكون حقائق تلك المعلومات اوصافا و نعوتا للذهن و تالي باطل فالمقدم مثله. والحمد لله رب العالمين.